بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی من سید سمع عباس با شما هستم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد کار کمیسیون شکایات انتخاباتی، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار کاروان زهر را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط چند خبر. برف و باران شدید راه سالنگ را بر روی وسایط تیلری مسدود کرده است. 7 سرباز افغان در قلعه تخار کشته شدند. ایالات متحده پس از هجوم معترضان بر سفارت این کشور در بغداد بلافاصله 750 سرباز اضافی را به شرق میانه می فرستد. تفصیل اخبار. امروز شهرهای سالنگ بر روی موترهای تیلری مسدود است. سمیع الله مدیر اجرایی ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها در صحبت با رادیو آزادی گفت برفباری های شدید در شهرهای سالنگ جنوبی و شمالی توهم با وزش باد این مسیر را بر روی رفت آمد موترهای تیلری مسدود ساخته است. به گفته او سایر وسایط می توانند از این شهرها رفت آمد کنند. به گفته سمیع الله پیش بینی می شود که برفباری در سالنگ ها تا 24 ساعت آینده ادامه خواهد یافت. دیشب در ولسوالی در قلعه ولایت تخار 7 سرباز نیروهای امنیتی و 11 شورشی طالبان کشته شدند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح دیشب بر پوسته های نیروهای امنیتی ولسوالی در قطع حمله کردند که در نتیجه آن 7 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. آقای اجری افزود در این حمله 11 شورشی طالبان هم از بین رفتند. از سوی هم ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند میگوید که در این حمله طالبان مسلح 16 سرباز را کشته و شماری را زخمی کردند. او گفت که در این درگیری به جنگجویان آنها تلفات وارد نشده است. رئیس شورای ولایتی سرپال از احتمال سقوط این ولایت به دست شورشیان خبر می دهد. محمد نور رحمانی شام سه شنبه در یک نشست خبری گفت اگر حکومت مرکزی عملیات پاکسازی برای عقب راندن گروه طالبان را روی دست نگیرد، سرپال به دست این گروه سقوط خواهد کرد. وای افزود
با سقوط ولسوالی های گسپندی و سنچارک در تعلیم ولسوالی سوزمتله، کوهستان، سیاب باعث سقوط ولایت سرپل خواهد شد و او زمان ندامت پشیمانی و حکومت محلی مرکزی اشتود را رفعی نخواهد.
رئیس شورای ولایتی سرپل افزود پس از سقوط ولسوالی کوهستانات که 6 سال از آن می گذرد، دامنه های ناامنی در مرکز 5 ولسوالی سرپل افزایش یافته است. با تماس های زیاد رادیو آزادی، مقام های حکومتی در مورد این پیشنهاد رئیس شورای ولایتی سرپل دستیاب نشدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده امریکا بلافاصله پس از حملات معترضان طرفدار ایران به سفارت امریکا در بغداد، پایتخت عراق 750 سرباز اضافی را به شرق میانه میفرستد و تعداد بیشتر در این روزهای آینده فرستاده خواهند شد. مارک اسپر وزیر دفاع امریکا در بیانیه در دیروز گفت استقرار این نیروها اقدام مناسب و احتیاطی است که در پاسخ به افزایش سطح تهدید علیه پرسنل و تأسیسات ایالات متحده صورت گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به روز سه شنبه در تازه ترین واکنش خود به حمله به سفارت امریکا در بغداد گفته است ایرانی‌ها باهای سنگین خواهد پرداخت، اما ایران این اتهامات را رد کرده است. به اساس گزارش‌ها هزاران معترض به روز سه شنبه با ورود به منطقه سبز بغداد به سفارت آمریکا هجوم بردند. سازمان ملل متحد میگوید به اساس پیش بینی پیش از 392 هزار کودک در سراسر جهان در اول ماه جنوری به دنیا می آیند. به اساس گزارش بیش از نصف این کودکان در 8 کشور به شمول هند، پاکستان، چین و ایالات متحده متولد می شوند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد همچنان به مرگ و میر کودکان توجه کرده است. در گزارش تازه این اداره آمده که 2.5 میلیون نوزاد در ماه اول زندگیشان در سال 2018 میلادی در جهان درگذشتند که سوم عیسیشان در روز نخست حیاتشان مردن. در گزارش آمده که نوزادان عمدتاً به علت تولد پیش از وقت، اختلالات زمان ولادت و عفونت ها در وفات یافتند. به اساس گزارش این مرگ و میر قابل جلوگیری بود و سفرهای ایالات متحده و جرمنی در پولند در رسانه های اجتماعی از بحث جنجالی وارسا با مسکو دفاع کرده که کیها مقصر آغاز جنگ دوم جهانی بوده است. سفیران جرمنی و امریکا دیروز در وارسا گفتند که نازی های جرمنی و اتحاد شوروی سابق مشترکاً جنگ دوم جهانی را در سال 1939 میلادی آغاز کردند. در نتیجه این جنگ میلیون ها انسان در اروپا کشته شدند. پایان اخبار.
ساعت 1:06 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. کار بررسی شکایات انتخاباتی به کجا رسیده است؟ صحبت با یک کارمند مؤسسه ناظر انتخابات. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. امریکا 750 عسکر دیگر به شرق میانه میفرستد. روزنامه های امروز کابل به چی تمرکز کردند؟ صحبت در مورد پروسه صلح افغانستان در یک سالی که گذشت و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بیشتر شکایت های ثبت شده مربوط به جرایم انتخاباتی است. با گفته مسئولان این کمیسیون، بررسی شکایت ها در 5 ولایت به پایان رسیده است و روند بررسی در ولایت های دیگر آغاز شده است. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز در نشست خبری در کابل میگوید بر اساس بررسی این کمیسیون بیشتر شکایات ثبت شده مربوط به جرایم انتخاباتی است. مسئولان این کمیسیون میگویند که روند بررسی در 5 ولایت از جمله دایکندی، پنجشیر، سرپل و جوزجان به پایان رسیده است و روند بررسی در دیگر ولایت ها نیز آغاز شده است. قاسم الیاسی منشی و سخنگوی این کمیسیون در این نشست خبری گفت:
اما برداشت مایی است که یک نوع موازنه بین تخلف و جرایم است، ولی بر اساس خودم که یک تحقیق یک روز کردم روی 16 موضوع که من مواد قانونیشم در آوردیم، میزان شکایات مربوط به جرایم انتخاباتی بیشتر از تخلف.
با گفته آقای الیاسی، روند بررسی شکایت ها در تمام ولایت ها به گونه عادی به پیش می رود و از مسئولان ولایت هایی که کارشان با مشکل مواجه است خواستند که نیازهایشان را با رهبری کمیسیون شکایت انتخاباتی در میان بگذارند. کمیسیون شکایت انتخاباتی پیش از این گفته که تیم های انتخاباتی حدود 16500 شکایت در این کمیسیون ثبت کردند و بررسی آنها در 15 روزی که از قبل تعیین شده ممکن نخواهد بود. قاسم الیاسی منشی بازخنگ این کمیسیون گفته ممکن است که 90% شکایت انتخاباتی در این مدت بررسی شوند. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند یکی از دلایل زمانگیرشان کارها ثبت تمامی شکایت های مربوط به انتخابات در کابل بوده است و اگر کار طبقه بندی شکایات در ولایت انجام میشد این کار تا حال به پایان میرسید. بر اساس تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی، کسانی که مرتکب جرایم انتخاباتی شدند شناسایی و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. این در حال است که شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی از کندی کار در روند بررسی شکایت‌های انتخاباتی شکایت دارند. بر اساس قانون انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 39 روز فرصت دارد تا به شکایت‌های ثبت شده رسیدگی کند و نتایج آن را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان سال جاری خورشیدی برگزار شد. نتایج ابتدایی انتخابات پس از 2 بار نقض شدن تقویم انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 1 جدی اعلام شد. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که بیشتر شکایت های ثبت شده مربوط به جرایم انتخاباتی هن. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی کمکاری دارد و نمیتواند که در زمان تعیین شده به شکایت های ثبت شده رسیدگی کند. یوسف رشید، رئیس اجرایی این نهاد ناظر انتخاباتی، به رادیو آزادی گفت کمیسیون شکایات انتخاباتی باید درباره روند کاریش به مردم معلومات بدهد. حمید حکیمی گفتگوی را با آقای رشید انجام داده و در نخست از وی درباره روند کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی پرسیده است.
آنچه که توقع می‌رفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی با توجه به مشکلات که قبل از اعلام نتایج ابتدایی وجود داشت، آمادگی لازم را می‌داشتند و از فرصت استفاده بهینه می‌کردند، دیدمش که هنوز کمیسیون شکایات انتخاباتی متأسفانه طبق نیازهای پروسه و بر اساس قانون که از لحاظ زمانی مقرر شده او سرعت و او پیشروی را نداشتند. یکی خب هنوز هم معلومات لازم برای مردم نیست که از بین 16500 شکایت که اینها دریافت کردند چقدر شکایت بسیار جدی و در این حال با توضیحات قانونی و تکنیکی همراه است که کمیسیون شکایت به او اولویت میدن، چقدر شکایتشون اصلا قابل بحث نیست و روی نتایج ابتدایی اعتبار نداره و تاثیرگذار نیست. از لحاظ اینکه شکایت بیشتر روی آراز، روی مراکز از محلات هستن، برای افراد اشخاص هستن، این معلومات باید برای مردم شریک میشد که متاسفانه هنوز داده نشده و وقت هم نیست. بنان ما یک نوع عقدمانی در کار که کمیسیون شکایت انتخاباتی میبینیم و از همکارا جدا خواهش روی معلومات حاکم شوند و برای مردم تمام پیشرفت ها باید زودتر معلومات را بکنند.
رشید صاحب، اگر روند این گونه ادامه یابد شما چی فکر میکنید چقدر از زمان دربر خواهد گرفت که تا کمیسیون به تمام شکایت ها رسیدگی بکنه؟
بدون شک اگر به می سرعت و به می منوال پیش بریم، دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت هست، این نقص میشه و شاید اونها وقت بیشتر ایجاب بکنن. دویمون من روز ما امروز که اعلام مطبوعاتی را هم نشر خواهد کردیم از کمیسیون شکایت میخواییم که در این مورد باید موقف روشن را داشته باشند. اگر من 15 روز توسط دفاتر ولایتیشان خصوصا در جایی که سقف شکایت بالا هست مراجعه شده نمیتونن، حالت قانونی چی بوده میتونن و از قسم میتونن که اعتبار حقوقی همون فیصله رو باز حفظ بکنن و تاکید میکنم که هنوز کدام فیصله صورت نگرفت که فردا روز باز توسط سکرتان انتخاباتی و چلنج شوه. خوب است که نال این موقف روشن شوه و با سکرتان انتخاباتی با مردم هم شریک شد.
رئیس صاحب، شما میفهمید که میزان شکایت ها بالاست و کمیسیون شکایت انتخاباتی هم تا به حال نگفته که به چه تعدادی از شکایت ها رسیدگی کرده. شما چه فکر میکنید زمانی که قانون برای از یاد در نظر گرفته است و تمام شکایت ها خود توانست رسیدگی بکنه کمیسیون؟
من به این بار هستم که در 15 روز نمیتونم و ممکن که نقض قانون صورت بگیره. در یک قسمت خوب است که کمیسیون شکایت انتخاباتی مثل قبلا گفتم باید یک موقف روشن را بگیره، چون نیاز اینها با قانون برشان تعیین کرده و سرعتی که اینها دارن متاسفانه هماهنگ نیست. قانون 15 روز تعیین کرده، در 15 روز پیشروی لازم صورت نگرفته است، سطح شکایت بالا است و این کار شاید عملی نشه. پس ما بر همچو یک تکری که بین قانون، وضعیت عینی و در عین حال شکایتی که پیش کمیسیون ثبت شده و از لحاظ تراکمش یک موقف روشن داشته باشیم تا اینکه از لحاظ عملی بودن و می روند تمام مردم افغانستان اطمینان حاصل بکنند که کمیسیون چی داره انجام می ده و با کدام راه و کدام سرعت پیش می ره.
یوسف رشید، رئیس اجرایی نهاد ناظر انتخابات بود که گفت کمیسیون شکایات انتخاباتی باید درباره روند کاریش به مردم معلومات بدهد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم آرزو قیاسی مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
کارخانه های پنبه دانه و روغن نباتی افغانستان دوباره فعال می شوند. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این کارخانه ها با کمک ازبکستان دوباره فعال خواهند شد.
من کوشش بکنم که ده ها هیوادونو سره چه ده نباتی غوړی او د پنبدانی او د نخود دی جوړولو په دغه کې تجربه لري، خصوصا ازبکستان. دوی سره مبرته کار شروع کړ چې څنګه کولای شو د هیواد هغه شرکتونه چې د نباتی غوړی او د پنبو په برخه کې کار کوي نبرته راو د سره را جوړ.
آقای مسجدی افزود که ماشین های مورد نیاز کارخانه های پنبدانه و روغن نباتی در ولایت بلخ از ازبکستان خریداری شده و تا یک ماه دیگر به کشور وارد می شود و این کارخانه ها دوباره فعال می شوند. کارخانه هایی که از 30 سال به این سو غیر فعال بودند. بر اساس تفاهم‌نامه میان افغانستان با ازبکستان، 7 شرکت نساجی ولایت های بلخ، کندهار، پلخمری و گلبهار دوباره به فعالیت آغاز خواهند کرد. به گفته مقام های وزارت مالیه با فعالیت مجدد این کارخانه ها برای حدود 1500 تن به صورت مستقیم و برای 5000 نفر دیگر به صورت غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. و قرار است که در 436 جریب زمین در ولایت فاریاب باغ های جدید میوه احداث شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان به رادیو آزادی گفت که روند احداث این باغ ها با توزیع 30500 نهال مثمر آغاز شده است. این نهال ها شامل زردالو، آلو، املوک، بادام، انار، چارمغز، گیلاس، سیب، ناک، شفتالو و انگور می شود که 50% هزینه آن را باغداران خواهند پرداخت. این باغ های جدید بخشی از برنامه ملی باغداری وزارت زراعت است. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، 1 یورو 86 افغانی، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 481 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. ایالات متحده پس از حمله معترضان طرفدار ایران به سفارت آمریکا در بغداد پایتخت عراق، 750 سرباز اضافی را به شرق میانه میفرستد. به اساس گزارش ها هزاران معترض دیروز با ورود به منطقه سبز بغداد به سفارت آمریکا هجوم بردند. معترضان میگویند چرا آمریکا بر موازی گروه شیعه کتایب حزب الله در عراق و سوریه حمله کرده. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده و همین لحظه در استودیو. ستار جان سلام عمل، و باز درباره امی اعزام نیروهای اضافی آمریکا به شرق میانه چه جزئیات در دست داریم؟
آقا صاحب سلام به شما و شنونده ها. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در بیانیه به روز سه‌شنبه 31 ماه دسامبر گفت استقرار این نیروها اقدام مناسب و احتیاطی است که در پاسخ به افزایش سطح تهدید علیه پرسنل و تأسیسات ایالات متحده صورت گرفته. اسپر با اشاره به هجوم معترضان به سفارت آمریکا در بغداد در ادامه گفته که ایالات متحده از مردم و تأسیسات خود در هر جای جهان حفاظت میکند. هزاران معترض دیروز سه‌شنبه با ورود به منطقه سبز بغداد به سفارت آمریکا هجوم بردند. آنها در اعتراض به حمله های آمریکا بر مواضع گروه شیعه کتایب حزب الله که به روز یکشنبه در عراق و سوریه صورت گرفت مظاهره کردند و بر سفارت آمریکا در بغداد هجوم بردند. این گروه از حمایت ایران برخوردار است. آمریکا در واکنش به حمله به یک پایگاه نظامی در کرکوک و کشته شدن یک آمریکایی به پایگاه های کتایب حزب الله حمله کرد. به اساس گزارش ها در نتیجه این حمله ها حداقل 25 شبه نظامی وابسته به این گروه کشته شدند. گفته می شود که ایالات متحده در حال حاضر حدود 5000 نظامی در عراق و حدود 1000 سرباز در سوریه دارد. بله.
خب واشنگتن تهران را متهم کرده که طراح و سازمان دهنده حمله به سفارت آمریکا در بغداد است.
واکنش ایران در این باره چیست؟
عباس صاحب، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به روز سه‌شنبه در تازه‌ترین واکنش خود به حمله به سفارت امریکا در بغداد گفته است ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. ترامپ در یک توییت ایران را متهم کرد که ترا و سازماندهنده حمله به سفارت کشورش در بغداد پایتخت عراق بوده. او برای مردم عراق گفته است زمان برای میلیون تنی که آزادی می‌خواهند و حکمرانی و کنترل توسط ایران را نمی‌پذیرند فرا رسیده. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در توییترش نوشته است ایالات متحده به حمله نیابتی ایران که در نتیجه آن یک شهروند آمریکا کشته شد پاسخ داد. حالا گروه‌های تحت حمایت ایران به گفته پامپیو سفارت آمریکا در بغداد را تهدید می‌کنند. پامپیو همچنان گفته که با رئیس جمهور و صدر اعظم عراق در مورد محافظت از جان و مال آمریکایی‌ها در آن کشور گفتگو کرده. رژیم ایران هر گونه دست داشتن در حمله بر نیروهای آمریکایی را رد کرده و گفته این یک ادعای بدون مدرک از جانب امریکاست.
تشکر شنوندگان گرامی. ستار فروغ بود با گزارش در مورد این که ایالات متحده پس از حمله معترضان طرفدار ایران به سفارت امریکا در بغداد 750 سرباز اضافی را به شرق میانه می فرستد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا هم آرزو قیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه ویسا در سرمقاله خود پرسیده چرا گفتگوهای صلح به حالت تعلیق در آمده است. روزنامه به نقل از مولوی عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین رژیم طالبان در پاکستان نوشته که روند صلح به دلیل بی‌اعتمادی و اقدامات خصمانه بین دو طرف همواره آسیب پذیر بوده و امکان اختلال آن وجود داشته است. سرمقاله نویس ویسا افزوده که آقای ضعیف این اظهارات را در حال بیان کرده که برخی منابع میگویند گروه طالبان در نظر دارد که از میزان خشونت ها در شهرهای بزرگ کشور برای 7 روز بکاهد. روزنامه منابع خود را مشخص نکرده است. روزنامه سرخط تأسیس وزارت دولت در امور صلح را بررسی کرده است. به نظر روزنامه با ایجاد این وزارت برداشت این بود که شاید محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان شورای عالی صلح را لغو کند. شورایی که به نظر نویسنده فعالیتش در سالهای گذشته پرهزینه بوده اما نتیجه آن مشخص نیست. سرخط افزوده که پس از تأسیس وزارت دولت در امور شورای عالی صلح لغو نشد و هنوز هم اعضای آن به تعبیر نویسنده بدون انجام دادن کاری حقوق میگیرند. نویسنده سرخط افزوده که اگرچه با توجه به تشکیل شورای عالی صلح هیچ نیازی به ایجاد این شورا نبود اما اکنون که وزارت دولت در امور صلح ایجاد شده و ولسی جرگه هم آن را تایید کرده به نظر می رسد که این وزارت بتواند در راستای صلح اثرگذار واقع شود. روزنامه در ادامه نتیجه گیری کرده که اکنون مذاکرات صلح وارد مرحله مهمی شده و شاید در آینده مذاکرات بین الافغانی هم آغاز شود. به باور سرخط نیاز است که حکومت برای وارد شدن به مذاکرات صلح از نشانی مشخص شورای صلح را لغو و ظرفیت وزارت دولت در امور صلح را تقویت کند. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود نتایج انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان افغانستان را بررسی و تاکید کرده که باید این نتایج هر چه زودتر اعلام شود.
شنوندگان گرامی، در یک سال گذشته میلادی تلاش های صلح در افغانستان به اوج آن رسید. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد چندین بار با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر ملاقات کرد و حالا هم حمید حکیمی مرور دارد بر کوشش های صلح در یک سال گذشته.
حدود 15 ماه پیش ظاهراً نخستین در گفتگوها میان امریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. زلمه خلیلزاد دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی که اصالتاً از افغانستان است و از سوی دولت آمریکا به عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه این کشور در امور صلح افغانستان گماشته شده، رهبری مذاکره کنندگان آمریکایی در این گفتگو را به عهده دارد. آقای خلیلزاد پس از آغاز ماموریتش به عنوان نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان، گفتگوی مستقیم با طالبان در قطر و سفرهایش به کشورهای منطقه را آغاز کرد. پس از نو در گفتگوهای نفسگیر میان نمایندگان طالبان و آمریکا در قطر و سفرهای آقای خلیلزاد به کشورهای منطقه و گفتگو با رهبران حکومت و سیاسیون، نمایندگان آمریکا و طالبان در اصول به توافق رسیدند. ظاهرا متن توافقنامه برای امضا میان آمریکا و رهبری طالبان نهایی شده بود. هرچند محتوای این توافقنامه با جزئیات همگانی نشد، اما در کل گفته شد که این توافقنامه بحث خروج نیروهای خارجی از افغانستان، قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی و عدم استفاده از حاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر را در بر می‌گیرد. اما در لحظات پایانی و در آستانه دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری افغانستان و رهبران طالبان در کمپ دوید، جان باختن یک سرباز آمریکایی نوعده ملاقات را برهم زد. بیش از 2000 سرباز آمریکایی تاکنون در این جنگ جان دادند. اما حمله انتحاری در منطقه ششترک شهر کابل که در آن 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند، گویا صبر رئیس جمهوری آمریکا را لبریز کرد. رئیس جمهوری آمریکا در کنار اینکه گفتگوهای صلح را متوقف ساخت، دستور داد که حملات هوایی بر گروه طالبان در خاک افغانستان افزایش یابد. گفتگوها تقریبا 3 ماه متوقف ماندند، اما حدود 2 هفته پیش دور دهم این گفتگوها میان نمایندگان آمریکا با رهبری زلمه خلیلزاد و طالبان در قطر از سر گرفته شد. فوزیه کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان و فعال سیاسی که تجربه گفتگو با طالبان را نیز دارد، میگوید طالبان خودشان را برنده جنگ افغانستان میدانستند و به همین دلیل نیاز بود که حکومت آمریکا فشاری بر این گروه وارد کند و به همین دلیل توافقنامه نو در گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان به امضا نرسید. بانو کوفی میگوید که یکی از طرفهای اصلی جنگ جاری در کشور دولت افغانستان است و داخل نبودن افغانستان در نو در گفتگوهای قبل نیز سبب ناکامی این گفتگوها شد.
به نظر ما مهمی بود که گفتگوها هم زمان آغاز میشد، شاید مؤثر هم این بود که هم آمریکایی‌ها و هم دولت افغانستان با طالبان همزمان گفتگو میکردن، چون برداشت ما است که طالبان فکر میکردن که وقتی با آمریکایی‌ها مشکل خود حل کنن، دیگه با جمهوری اسلامی افغانستان میتونن هر وقت هر مشکل باشه حل کنن، در حالی که شاید مشکلات اساسی بین در گفتگوهای به اصطلاح مشهور بین الافغانی شاید بیشتر باشه.
حکومت افغانستان نیز دلیل ناکامی دوره قبلی گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان را داخل نبودن افغانستان در این گفتگوها میداند. درانه وزیر معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به رادیو آزادی میگوید که حکومت افغانستان در دوره دهم گفتگوهای صلح بیشتر داخل است و به همین دلیل از این روند حمایت میکنند. وی تاکید میکند که در حال حاضر حکومت‌های افغانستان و آمریکا در پیوند به اعلام آتش بس همسو هستند.
موضوع آتش بس بسیار مهم است، چرا که متاسفانه طالبان هنوز هم به خشونت‌ها دوام می‌دهند و قربانی از این خشونت‌ها مردم افغانستان است. موضوع مهم این است که باید ما بفهمیم که طالبان زمانی که به سر میز گفتگوهای صلح میآیند، اینا به یک نظر هستند، یک دسته واحد هستند.
اما اسماعیل خان یکی از فرماندهان جهادی که در چندین نشست بین الافغانی میان نمایندگان طالبان و افغانستان اشتراک کرده است، میگوید اختلاف میان حکومت و سیاسیون سبب شد که طالبان از این وضعیت استفاده کنند و آماده گفتگو با طرف دولت افغانستان نشوند. با گفته این رهبر جهادی، حکومت تاکنون قادر به ایجاد یک هیئت همشمول نشده است.
تا فعلا متاسفانه حکومت بیشتر طرف قضیه بوده که گای سیاسیون قبول نداره، گای میخواهد که قیومیت پروسی صلح به دست داشته باشه و طالبان حکومت قبول ندارن. بیشتر تا فعلا مشکلات بین هیئت دولت بوده و عدم پذیرش طالبان نمایندگان حکومت وسیله شده که تا فعلا پروسی صلح به خوبی به پیش نره.
اسماعیل خان تاکید میکند که به هدف ضمانت اجرایی داشتن توافق صلح میان آمریکا، طالبان و دولت افغانستان نیاز است که نشست شبیه نشست بن برگزار شود. در همین حال ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی میگوید توافق صلح میان نمایندگان طالبان و آمریکا نهایی شده است و نمایندگان این گروه به هدف توافق روی آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی، مکانیزم عمل سازی توافق این گروه با آمریکا و توافق بر سر موضوع آتش بس با رهبرانشان مشوره میکنند.
آخرین دوره گفتگوهای ما با نمایندگان آمریکا درباره زمان امضای توافقنامه صلح است که در این باره بحث‌های گسترده شده است و پس از این نمایندگان به هدف مشوره با بزرگان و گرفتن هدایتشان رفتند.
اما صدق الله توحیدی فعال رسانه‌ای و از افرادی که در نشستی با طالبان در قطر حضور داشته میگوید جنجالی‌ترین و نفسگیرترین دوره مذاکرات صلح گفتگوهای صلح بین الافغانی خواهد بود.
بحث مذاکرات بین الافغانی جدا مسئله ساز و جدل برانگیز است. مثلا یکی از موارد بحث اصرار طالبا بر بازگشت امارت اسلامی به افغانستان است و اصرار حکومت و جناح‌های سیاسی افغانستان استمرار جمهوری اسلامی است. بحث دیگری هم که شاید مطرح شود بحث تعدیل قانون اساسی است و این تعدیل نباید حقوق شهروندی یا حقوق اعتبار در افغانستان محدود بسازد. بحث آزادی بیان و حقوق زنان است که طالبان مشروط بر مطابقت به احکام دین مبین اسلام این مسئله را میپذیرند.
این در حال است که دهمین در گفتگوهای صلح میان نمایندگان طالبان و آمریکا در قطر انجام شده است و آقای خلیلزاد در پایان این نشست و پس از سفرش به پاکستان و افغانستان در برگه توییترش نوشت که این گفتگوها به مهمترین مرحله اش رسیده است. در حالی که مذاکرات صلح سرخط خبرهای سال 2019 بود و در آخرین روزهای این سال خبر توافق طالبان با بس کوتاه مدت از سوی این گروه رد شده است، مردم افغانستان چشم براند تا ببینند سال نوی میلادی چی ارمغان